بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. وزير في شفاء أهل بيت عليهم الصلاة والسلام، خاصة بقية الله الأعظم روحي وأرواح الأقدمين لتراب غمدم الفدا، صلواتي تقدم.
اللهم صل على محمد.
موضوع تصدیع ما درنگ و درآمدی بر کتاب شریف نهج البلاغه است. چند وقت پیش در یکی از دانشگاه تهران عرض می کردم که روزگار به جایی رسیده که بیان کلمات امیرالمومنین اگر جرم تلقی نشه تابوه و ممنوعه. از بعضی از پایه های تحصیلی بعضی از سخنان امیرالمومنین که قبلا جزء کتاب درسی بوده الان حذف شده، به رقبای بعضی ها بر میخوره. خدمت شما هم که رسیدیم، جلسه اول عرض کردیم محضرتون که این کتاب شریف با همه عظمتی که داره و نکات فنی که در موردش هست، اگر درش دقت نشه مورد سوء استفاده میتونه واقع بشه. لذا عمده بحث ما فضای صدور کلمات امیرالمومنین هست. بعضی از بحثای فرعی رد گم کنین که اخیراً برای اینکه جامعه را از مسائل اصلی به مسائل دیگر هم سوق بدن، تو همین راستا بود که از امیرالمومنین صلوات الله علیه سوء استفاده شد، که استناد بعضی از جملات حضرت کردند بدون اینکه فضای کلمات امیرالمومنین در نظر گرفته بشه. این هم شاهدی از غیب بود. شاید ما چند ماه پیش این ارسال داشتیم، قبلا هم محضر بعضی از مسئولین حوزه عرض کردم که اگر کتاب نهج البلاغه مورد دقت قرار نگیره مورد سوء استفاده قرار میگیره، و اگر ما تبیینش نکنیم دیگران به نفع خودشون سوء استفاده میکنن. حتی خاطر شریف تو ماشا قبلا عرض کردم که قدیمترها نهج البلاغه رو اهل سنت یا وهابیت اصلش رو انکار میکردن. اینا اگر عزیزان صحبتهای ناقابل حقیر رو تو جلسات قبلی گوش بدن میبینن قبلا گفته شده، اما امروز این کار رو نمی کنن. امروز نمیان نهج البلاغه رو انکار کنن، بلکه ازش استفاده میکنن. چرا؟ چون بسیاری از نقاط کلیدی عقاید شیعه رو میشه باهاش تخریب کرد اگر کسی ندونه این کلمات در کجا صادر شد و حالا اصلا صادر شده یا نشد. خاطر شریفتون باشه ما بعضی از خطب و جمله های امیرالمومنین رو سعی کردیم اثبات کنیم که اینا از امیرالمومنین نیست. آنچه در نهج البلاغه هست 100% کلمات امیرالمومنین نیست، گرچه از مهمترین کتب رواییه که ما داریم. خیلی نکات زیاد اینجا، برای اینکه عزیزان خوابشون نگیره این مقدمه رو اینجا نگهش میده. یکی از کارهایی که سعی کردیم انجام بدیم این هست که بگیم جملاتی که در نهج البلاغه آمده یا تقطیع یک جملات طولانی تریه، یا اینطور نیست که تک روایت باشه. ما یه روایت بگیریم فکر کنیم این قطعا از امیرالمومنین صادر شده، بلکه نقلیه کنار نقلهای دیگه معنی پیدا میکنه. خاطر شریف بعضی از دوستان باشه سعی کردیم نشون بدیم که مثلا در یه جایی بین احتجاج تبسی و جمله از امیرالمومنین در نهج البلاغه چه تفاوت‌هایی هست و یکی از اینا میتونه درست باشه. توی شرایط روزگار ما که اگر کسی درد دین داشته باشه قربت او رو فرا میگیره، داشتم میگشتم چند روز اخیر، چند تا آیه از قرآن کریم خیلی ذهنم رو مشغول کرده که حالا اگر روزیم بود در اتمام جلسه و برای روزه بهش استناد میکنن. هم در نهج البلاغه امیرالمومنین میگشتن، چون امیرالمومنین امام غریبه دی. در روایت هست که رسول خدا یه روز امیرالمومنین نگاه کردن، یه نگاهی به چهره مبارکش فرمودن و فرمودن که به اب شهید الغریب، پدرم فدای تو که شهید غریبی. امام غریباس امیرالمومنین. بذار گشتم ببینم امیرالمومنین در مورد قربت چه داره. خطبه 33 نهج البلاغه نظرم رو جلب کرد. این خطبه 33 خیلی نکات درش هست، منتها چون مرحوم سید رضی تلخیص کرده من در مقدمهش میمونم. عزیزانی که خواستن به این خطبه رجوع کنن، خطبه 33 که معمولا بیشتر نهج البلاغه خطبه 33 هست، به کتاب شریف ارشاد اگر رجوع کنن اونجا نقل کامل تری میبینن. دو تا نسخه خطی آوردن برای عزیزان نهج فن که بعد جلسه اگه خواستن محضرشون باشم. مثلا بعضی از نسخه های نهج البلاغه مثل نسخه نهج البلاغه مرحوم دشتی نسخه مغلوط اینجا، یعنی نقل نصف نیمه ارشاد رو آورده، در حالی که سید رضی یه نقل آورده، نسخه های قدیمی 1000 سال پیش چیزی دیگه است و ارشاد شیخ مفید استادش یه نقل دیگه ای آورده. همین که دو تا نقل در مورد یه حادثه که میخوام من دراجبش با شما گفتگو کنم هست، حداقل این نشون از قوت ماجراست. یعنی دو تا شاهد عینی کهن نداشته مسئله، یا دو تا راوی واسطه داشته، مسئله از تک راوی در اومده. از بین جملات امیرالمومنین در خطبه 33 نهج البلاغه و ارشاد شیخ مفید تفاوت‌هایی هست و خطبه‌ای که شیخ مفید در ارشاد آورده یه صدر اضافی و یه ذیل اضافی داره. مرحوم سید دشتی ظاهراً خطبه رو برای اینکه کامل کنه یا از نسخه‌های دیگه استفاده کرده، اون اضافی کتاب ارشاد هم تهش اضافه کرده. حالا اگر البته ایشون نسخه رو تصحیح کرده باشه. خیلی نکات داره در این خطبه، من از ارشاد میخونم برای شما چون مقدمه‌اش رو اگه خطبه 33 رجوع بفرمایید چند تا جمله رو آورده که همتون شنیدید، همون جایی که حضرت میفرماد که این کفش من چقدر میارزه و ابن عباس میگه هیچی نمیارزه، حضرت میفرماد حکومت به شما قینم کمتر میارزه. یه چیزهایی در کتاب ارشاد هست که دو سه تا جمله اضافی داره، خیلی مهمه، خیلی به روزگار ما هم به درد میخوره، خیلی کارتان نمیخوام به روزگارمون برگردم. مقدمه اینطوریه، میگه لما توجه امیر المومنین الی البصره، امیر المومنین وقتی سمت جمل تشریف بردن به سمت بصره، خب خیلی قد قربت این که شما امیر المومنینی دارید که امام اولین و آخرین عالم وجود، امام انبیاست، بعد مسلمین در حقانیتش گیرن. خیلی عجیبه دیگه، مسلمین گیرن، بزرگترهای جامعه همه کشیدن کنار، همه با او بیعت کردن بزرگان، ولی وقتی امیرالمومنین سمت جمل میخواد بره و با مسلمانهای دیگه درگیر بشه، در این انتخاب اولویت ها گیر کردن و لذا همه ترکش کردن. بسیاری از بزرگترهای جامعه او رو ترک کردن، یادگارا ترکش کردن، پسر خلیفه دوم، پسر خلیفه اول، پسر زید، اسامه، حسان ابن ثابت، شاعر معروف، آدم های رسانه‌ای و سرشناس امیرالمومنین رو رها کرد. ما نمیان، ما احتیاط میکنیم اینجا. الان شرایطش نیست که شما شمشیر بکشی رو به دیگران، احتیاط میکنیم. این هم دقیقا همون مسئله همیشگی جامعه اسلامیه. عزیزانی که با ما همراه بودن یادشون ما عرض کردیم نه، امیرالمومنین حکومتش اولین مثال تاریخی ولایت فقیهه. این که دارم میگم خدا میدونه که اگر کسی، بنده عرضه ندارم اینو خوب توضیح بدم، همین جمله رو به من میگفت من یک عمر نوکریشو میکردم. این کلید فهم خیلی از نکات تاریخ خدا میدونه که ما نسبت به امیرالمومنین نگاه ما معصوم داریم که حقه، ولی امیرالمومنین حاکمیتش حاکمیت ما معصوم نیست، حاکمیت یک فقیهی از فقهای اصحابه. همینو نفهمیدون کسی که نفهمید اخیراً و به امیرالمومنین تهمت و چیزی رو نسبت داد که حضرت نگفته بود، همینو نفهمید. اگر میفهمید که امیرالمومنین حاکمیتش حاکمیت یک فقیه از فقها است در عرض سایر فقها، نه اون امیرالمومنین امام انبیا، این هست، ولی حضرت با این هویت وارد حاکمیت نشد و اصلا اون وقت حاکمیت اسلامی، یا شما بگو ولی فقیه، منظورم ولی فقیه اینجا امیرالمومنین هست تو موقعی که حکومت کرد، خاصیتش چیه جز این که همه رو منسجم کنه به یه سمت که فصل الخطاب باشه؟ مثلا غیر از این چیه؟ اونجاهایی که با او همراهیم و همگامیم و همفکریم و هم عقیده که این که مسئله نیست، اونجایی که اختلاف داریم او باید نظرش اعمال بشه، یعنی بین من و اختلاف نظره. سر اصلی تفاوت بین مرجع تقلید و ولی فقیه هم همینه. حالا انشاءالله 5-6 دقیقه سعی میکنم بیشتر اینجا کشش دادم، خیلی بحث مهمیه. چرا نباید اعلم فقها بشه مرجع تقلید دوزومن؟ برای چی؟ برای اینکه فقیه اصلا وارد موضوع و مصداق نمیشه. فقیه میگه آقا خمر اونی که مایه مست کننده است خوردنش حرامه، اینی که الان اینجا گذاشتن چی چیه میگه من چه میدونم چی چیه، اصلا تو مصداق وارد نمیشه. پست سیاسی دادن به فاسق حرامه، این فلان کسی که الان هست این فاسقه یا نه، میگه چه میدونم فاسقه یا نه. این مسئله درازدامنی که سالهاست مردم سرکارن که ماهو کی دیده کی ندیده، این از شمون فقیه نیست. برید نگاه کنید مصداقه. شما اگه خودت ماهو دیدی همه این فقها هم گفتن فردا عید نیست پس فردا عیده، شما اصلا حق ندارید روزه بگیرید، خودت دیدی نهایت کمکی به شما بکنه. مرجع تقلید در کلیات فتوا میده، حکم صادر میکنه نه مصداق تعیین کنه. کارش حکم تعیین کردنه نه مصداق تعیین کردنه، نه وارد موضوع شدن. لذا همینی که فقیه باشه بسیاری از مشکلات حل میشه، اما اونی که ولی فقیه اصلا کارش ورود در مصادیقه، این آدمه الان فاسقه یا نه، این قرارداد درسته یا نه، این مایه چی چیه، خواهد عزل و نصب کنه، نمیشه کلی حرف بزنه که کلی به درد جامعه نمیخوره اینجا. لذا اونی که میخواد وارد مصادیق بشه فقط نیاز نیست فقیه باشه. لذا ممکنه عدول کنن میگن اعلم علما هم اگر دارین اما بعضی شرایط رو نداره، اعلم علما هست ولی روزی 2 ساعت بیشتر بیدار نیست، قولت زن داره، این به درده به درد فقیه نیم خواهد، شایستگی نداره، گرچه مرجع خوبی میتونه باشه چون احکام صادر میکنه. احکامی هم که صادر میکنه یه رساله نوشته، خیلی هر یک جمله اون رساله علمی خدا شاهده که یک هر یک جملهش ساعتها بلکه میانگین بگیری بعضیش ماها وقت میگیره تا یه حکم صادر کنه، اما کلیه. شما هر یه حکم کلی و هزاران هزار مایع و شیشه هست اینجا، شما یکی یکی خمر رو به اینا میشه بررسی کرد، این خمر هست یا نیست، این اون حلاله هست یا نیست، این گوشت تزکیه شده هست یا نیست، مزکا یا نه. او کلی میگه، او میگه اگه ذبح شرعی نشد نمیشه بخوری، اون خواهد قرارداد به من در برزیل گوشت وارد کنیم، من چیکار باید بکنیم، توجه کنیم تو جزئیات مسائل باید ورود کنیم. لذا فایده ای نداره فقط فقیه باشه. بله خیلی خوبه یه وقت فقیه اعلم پیدا کردیم، اعلم واضح بود، همه میشناختن که او اعلم بود، که خب خیلی خوبه الحمدلله، واسه این نعمت خدا رو شکر میکنه، ولی فقط این نیاز نیست. یه آدم ساده لوحی باشه، 4 نفر بیان جو بدن، این زود نظراتش عوض بشه، حال زنک گیری بخواد بکنیم، کشور نمیشه اینجوری اداره کرد. علی فقیه قراره تو مصادیق ورود کنه، وقت اگه اختلاف نظر داشتیم باید چیکار کنیم؟ اصلا اومده که تو اختلاف نظر، اونجایی که اختلاف نظر نیست که مسئله ای نداری. وقت درد اونجاست که امیرالمومنین تو جامعه هست، اختلاف نظر هست، امیرالمومنین رو ترجیح نمیدن، گیر کردن به این که الان ما مسئله اول کشورمون اینه که الان باید بریم با عایشه مفتی حکومت که محبوب ترین فرد جهان اسلام در زمان خودش با این بریم بجنگیم، این همه مسئله ما داریم. و
خب این برای چی بریم بجنگیم؟ رسالش تو خونه هامونه. قول امیرالمومنین صلوات الله علیه اطلع الناس فی الناس، پرنفوذترین مردم در میان مردم. ستاره 780 نم چقدر مربع بگید، اگه اسمت در اومد تو قرعه کشی امشب فضولات شطورشو میدیم شما بخوری، اینقدر مقدس اینا. خب این آدم که فضولات شطورشو باید تقسیمی مرحمتی باید رو چشمت بذاری با وضو بخوری، خب حالا بریم بجنگیم با این، این مسئله اول کشور ماست. امیرالمومنین میفرماید بله هست. دعوا همینجاست، دقیقاً دعوا اینجاست که الان اولویت چیه. دقیقاً دعوا اینجا پیش میاد. و اینا اونجایی که میگه ها نماز بخوانی، خب دعوا کسی نداره که نماز بخوانی، دزدی بد است، دعوایی نیست. اونجایی که میخوادیم قرارداد از دست شما بگیری یه عده منتفع هم، اینا این قرارداد قبول نیست، یه سری ها روی حقوقا رو برگردونید، الان باید با معاویه بجنگیم. انتخاب و اولویت ها با امیرالمومنین دعوا داشتن تو تقسیم، نحوه تقسیم غنایم. آقا یه ذره مصلحت اندیشی کن، یه شاعری هی به نفع امیرالمومنین شعر میگفت، شراب خورد، هم قبیله یاش اومدن گفتن آقا بی خیال شو، طرفدارته، یه ذره بوتا بیان، این تو تنهاییات کمکت کرده، حد بزنی ول میکنیم میریم. انتخابه این که بالاخره الان باید حد الهی رو جاری کنم، یا برای حفظ لشکرم که بخشی از لشکرم از من جدا نشن اینجا چشمو ببندم. هر دو موردش هم در مورد امیرالمومنین داریم، گاهی مصلحت اندیشی کردن گاهی مصلحت اندیشی نکردن. البته همه رفتار امیرالمومنین مطابق مصلحت حقیقیه، ظاهر مردم نمیفهمیدن چرا باید با عایشه بجنگیم، عرف نمیتونست اینو تشخیص بده، عرف نمیتونست تشخیص بده چرا امیرالمومنین کوتاه نمیاد، یه باجی به معاویه نمیده که انقدر به درد سر نیفتیم این همه کشته ندیم، عرف نمیتونست تشخیص بده. اونجایی که عرف تشخیص نمیده باید چکار، اصلا این شخص رو گذاشتید ولی یه جامعه برای همینجا، قربت اونجاست که خواص جامعه ساز مخالف میزنن نسبت به ولی، اینجا قربته. حالا این خطبه رو که شروع کردم ببینید که قربت امیرالمومنین چقدر، حالا چقدر شده رسیدیم. لما توجه امیرالمومنین الی البصره نزل الربذه فلقی بها آخر الحاج، و از حضرت رفتن به سمت بصره که میخواستن برن از مدینه خارج شدن، همون نزدیکی های مدینه در ربذه، همون جایی که مرحوم ابیذر سلام الله علیه اونجا به رحمت الهی رفتن، آخرین گروه حجاج که داشتن برمیگشتن برن دنبال زندگیشون، فاجتمعوا لیسمعوا من کلامهی و هو فی خبائه، اومدن ببینن این آقا حالا حاکم مسلمین چی میگه، دردش چیه که گیر داده بره با عایشه بجنگه. مادرمونه تو اون جامعه، مادر مؤمنین، چند تا مادر داشتن مؤمنین همسران پیغمبر دیگه، اونی که از همه پرنفوذتر بود و مقدستر بود و اینها عایشه بود، داری میری سمت بعد امیرالمومنین لشکرش به سمت بصره رفته، روز جنگ جمل عایشه شروع کرده، ولی لشکر امیرالمومنین از مدینه و نیرو جمع کرده از کوفه به سمت بصره رفته، در نزدیکی بصره جنگیدن، امیرالمومنین به سمت اون رفته. آقا چی کار گیر داری؟ حالا یه استانم بده مادرمون مثلا، چی به این گیر داری ول نمی‌کنی؟ مدام سوال کنن این حضرت چی میگه. حضرت در خیمگاهش، ابن عباس اینطور میگه، ابن عباس که نماد عقلای خواص جامعه امیرالمومنینه که اطاعت محض از امیرالمومنین نداره، گرچه خدمت کرده، خیلی خدمت کرده ابن عباس، ولی بنده حتی دوست ندارم با او در قیامت محشور بشه، بدم میاد از او، حبی به او ندارم. یکیش هم اینجاست میبینید، صدها نمونه اینطوری داریم، اینم یکیش. ابن عباس میبینه مردم نشستن، سالون پر شد، همه منتظرن که ولی امر مسلمین بیاد با اینا صحبت کنه، میبینه نیومد. این نیومد یعنی چی؟ اولویت رو رعایت نکرده، دیر شد، به چی کاری مشغولی؟ میاد بینه تو خیمه امیرالمومنین. فعتیتو ابن عباس میگه عتیتو، از یه دو تا جمله سه تا جمله اونورتر دیگه در نهج البلاغه اونها رو مقدمه خود به 33 اومده. وارد شدم و وجدته یخسف و نعلا، دیدم نشسته داره کفششو بسته میزن. آخه اینم شد کار امام مسلمین؟ این همه بحرانه کفشتو وصله میزنی؟ یه همون قربته. نمیگه آقا جان اینجا الان ما باید چه کار کنیم؟ میگه عتاب میکنه، میگه نحنو الا ان تصلح امرنا احوج منا الا ما تصنع. بیا کار مردم رو انداز حکومت رو اداره کنی، این کارا چیه میکنی؟ اون کارو بیشتر نیاز داریم تا این کار، یعنی به اولویت‌های امیرالمومنین داری گیر میده دیگه. دقیقاً چرا اون کار این کار رو که میکنه اون کارو بکن. یه کف چی گیر دادی بهش؟ مردم اومدن جمع شدن. ما به خودمون رجوع کنیم چند دفعه این کارو کردیم. این مثل میمونه که چرا این موضوعو میگیری اون موضوعو نمیگیری دیگه. دقیقاً همونه دیگه. چرا راجب این حرف میزنی راجب اون حرف نمیزنی؟ فلم یکلمانی حتی فرق من نعلی، جوابمو نداد. ابن عباس میگه حضرت جوابمو نداد تا کفشو وصله زن. این همون کفشه که چرا خودش وصله میزنه؟ فرمود والله لقد رقعت و مدرعتی هاذه، اینقدر بردم اینو دادم این پین دوزه وصله کرده، حتی از تحییت و من راقعه ها. این حرف رو تو جامعه ما میزنی ما رو متهم مارکسیزم میکنن. قبلا هم فکر کنم اینجا گفتم، یعنی این نشون میده که ما بحران هویت دینی داریم تو جامعه همون، از وزیر اطلاعات یه دولت تا نائب رئیس دوم یه مجلس تا حقوقدان برجسته یه دولت تا معاون اول رئیس جمهور یه دولت. همش هم مال یه دولت نیست، بیشترش مال یه دولت. وزیر بهداشت یه دولت وقتی راجع به کلمات امیرالمومنین حرف میزنیم میگن مارکسیستی حرف نزنید. حتی یادم یه وزیر اطلاعات یه روز توی برنامه یه بنده خدای جلوش جملات امیرالمومنین رو ترجمه فارسیشو میگفت، گفت آقا این حرفا مارکسیستی چیه؟ گفت آقا اینا حرفا امیرالمومنینه، نگفته بود. همین اخیراً هم فرزند متفکر بزرگ انقلاب اسلامی گفت جنگ فقر و غنا ادبیات مارکسیستیه. نه اینکه من میخوام او رو تخته کنم، این یه فکره، حاصل یک فکره. وقتی این حرفا رو میزنم میگم آقا جمع کن حرفا مارکسیستی ها، اینو به درد انقلاب کردن میخوره نه به درد حکومت کردن. نهج البلاغه موقعی که میخواستیم پهلوی رو بیرون کنیم خوب بود، اینا میگفتیم کف همین برید شاه رو نگاه میکردن، تاج شاه رو این حرفا رو به شاه بنزین بیرون. حالا که شاه رفت ما چیکار کنیم؟ حالا که شاه رفت ما چی کار کنیم؟ فامیلی پهلوی که فقط بد نبود، فامیلش رو عوض کنیم، لباس رو از تنش دراریم، رنگ لباس رو عوض کنیم. بی جوابمون نداد. ثم ضمها الى صاحبتها، لنگه دوم که درسته گذاشت کنار لنگه اول، فقال لی قبمها، چم میارزه؟ من گفتم که لیس لهما قیمه، هیچ. کفشا میزان و روزه، هیچی نمیارزه. فرمود که الازاک، حالا اگه بخوای یه چیزی بگی چی میگی؟ قلتو کسر و درهمه، حالا دیگه برای اینکه دلتو نشکنم نیم درهم. به پول امروز مثلا 1500 تومن، 1200 تومن مثلا حساب کنید، یه جفت کفش 1200 تومن دیگه خواستم ودت نکنم دیگه. دیدی معلم مثلا دیگه، من خودم هم جوری هم درگی که تأثیر میکنم دیگه هم جوری اسمشو نوشته باشه که دو نمره بهش میدم دیگه. بالاخره میگم همین شرکت کرده، حس امتحان گرفته، خودش بسر نمره میارز. این دیگه حالا عدای کفش در آوردی دیگه نصف درهم میدم بهت. فرمود والله لهما احب الی من امرات من امرتکم، به خدا سوگند این از اون حکومت بر شما برای من قیمتی تره. از اینجا بعدش هست در نهج البلاغه تا آخر جمله، باز بعدش نیست، برای همین دارم من از ارشاد میخونم. یا تلخیص کرده سید یا احتمال زیاد از یه نقل دیگه برداشته که ظاهرا دومی باشه. الا حکومت که به درد نمیخوره، کجا به درد میخوره؟ الا ان اقیم حقا، مگر اینکه بتونم یه حق احقاق کنم. اگه بتونم حق احقاق کنم این حکومت خیلی میارزه. این هیچی نمیارزه، از این کفش پاره که تو مسخرش میکنی هم کمتر میارزه. جالبه که ابن عباس محرم امیرالمومنین هم نمیفهمه امیرالمومنین رو. چه برسه معاویه و عایشه و طلحه و چه طلحه‌هایی. مگر اینکه بتونم حقی رو اقامه کنم او ادفع باطلا، یا جلوی یه باطلی رو بگیرم، باطلی رو دفعش کنم. اگه بتونم جلوی یه دونه باطل بگیرم میارزه. به من اگه بگن آقا حکومتی که شما دارید اسلامیه یا نه، من همیشه این جواب میدم، میگم شما شیعه یا نه؟ ما شیعه بودن یعنی آرمان. میگه بله شیعه. میگم چقدر شیعه‌ای؟ به همش عمل میکنی؟ حکومتی یه دونه حق اقامه کنه، یه دونه باطل دفع کنه، میارزه. بله معلومه که این آرمانی نیست اصلا. فرمود هیچی نمیارزه مگر اینکه یه حق اقامه کنم، یه باطلی دفع کنم. بعد اینجا هاست قربت امیرالمومنین، اینجاست. وای از اون روزی که خواست خودی ها هم امام و ولی رو قبول ندارن، تن نمیدن. قلتو، گفتم ان الحاج قد استمع لیسمع من کلامک، این حجاج اومدن جمع شدن ببینن شما برای چی میخوای بری با عایشه بجنگی. فتقذن لی ان اتکلم، بذار من حرف بزنم. این عبارت خودش اینه، فا این کان حسن ان کان منک، اگه رفتم خوب حرف زدن خب سربلندی شماست. و این کان غیر ذالک کان منی، اگه خراب شد من خراب میشم. یعنی چی؟ این شما حرف بزنی خراب میشه. فرمود که لا انا اتکلم، خودم میخوام صحبت کنم، من اصرار کردم. جملهش خیلی، این جمله در عین قربت خیلی زیباست. میگه ثم دفع یده علی صدری مکان شسن الکفین. میگه من اظهار ابن عباس که فرمانده لشکر، ابن عباس یک شخصیت نظامیه، میگه من اصرار کردم، من میخوام حرف بزنم، دستشو به سینم گذاشت، منو آروم هل داد عقب. خیلی دستش سنگین بود، به گونه ای که سینم درد گرفت. یک فرمانده نظام میگه دستشو علی ابن عبی طالب دستش رو سینم گذاشت، سینم سنگینی کرد، رفتم عقب. ولی کوتاه نیومدن، فأخذت بثوبهی، دامنشو گرفتن. گفتم نشد تو کالله بر رحم، تو رو خدا و به اون قرابتی که ما داریم، حالا یا خودش رو جز اهل بیت میدونست که میدونست، یا اینکه فامیلتم بالاخره، حضرت هم قسم نده، رفت شروع کرد به صحبت کردن. حالا تا چی گفت و انشاءالله بعدا عرض میکنه. این که در جامعه قربت اونجایی که در جامعه درک نمیکنن امام و ولی رو. اینجا خواص باید چیکار کنن؟ خواص باید افکار مردم رو به سمت او برگردونن، بگن او چه میگه. اگر ناشایسته که حذفش کنن، او ولی نیست اونجا، درد نمیخوره، حکمیت درست کنن حذفش کنن. اما اگر او حاکمه، باید اگر قرار باشه یک پرچم بره بالا، پرچم او باید بره، نه اینکه حتی خودی هم جلو حرف زدنشو بگیرن. بحث اینجا نگه میدارن، انشالله ادامه میدم. از این خیلی درد اینجا زیاده. هر چه گفت پس اینا بر نمیاد ابو موسی اشعری رو مجبور شد حاکم کوفه کنه. همون آدم هم بعدن تو حکمیت اومد امیرالمومنین عزل کرد. وجهه او بین مردم بیشتر از امیرالمومنین شد. یه واقعیت در حکمیت. حکمیت یعنی چی؟ یعنی ما نمیدونیم شما دو نفر که دعوا دارین حق با کیه. یه نفر بیاد تشخیص بده حق با کیه. یعنی او وجه او معلومه کیه. اگه او عدالتش و حقانیتش زیر سوال باشه که حکمیت نه. اون کیه؟ اون ابو موسی اشعری. بین علی و معاویه معلوم نیست حق با کیه. ابو موسی باید تشخیص بده. در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان این بعضی از آیات حضرت نوح سلام الله علیه که به این فضا خیلی ربط داره خیلی ذهن من رو درگیر کرد. نمیتونستم اصلا قرآن بخونم. خدا میدونه میومدن بهش میگفتن که این دوروبری ها چیه؟ نیموش ارازل سوره هوده. این ارازل چی هم؟ پاپتی ها اینا رو اگه ترد نکنی ما نمیایم. شرط پیوستن اینه که اینا اصلا شأن ما نیستن. هرچه تلاش کرد 900 و چند سال شوخی که نیست تا خسته شده دست اینا. حضرت حق فرمود که لا تبت اسم ما کانو یفعلون. اینا این بدن مسخره میکردن. شما اصلا کنید پیر مرد محاسن سپید پیغمبر خدا میمودن دست میداختنش. در بین انبیا حضرت نوح خیلی قربت داره از این جهت که هم خانوادش او رو قبول ندارن هم مردم. بعد به اون نسبت بلاحت میدادن. خیلی سخت تحملش. خیلی قربت تلخه. خیلی تحمل کرده. 10 تا بلکه بیشتر عمر من و شما تحمل کرد. تا خدا هم فرمود که دیگه الا من قد آمن جز اون قبلی ها که ایمان آوردن کسی دیگه اضافه نخواهد شد. بکای بی انصافی میشه میگن خسته شد نفرین کرد. آیه قرآنه که خدا فرمود دیگه کسی ایمان نخواهد آورد. ناامید شد دیگه. هرچه تلاش کرد. قبلش هم خدا گفته بود بیا تو وسط بیابون کشتی بساز. هر کی رد میشد میگه خب با هواشناسی که در ارتباطی اینجا باید چقدر بارون بباره که این کشتی تو رو آب بیاد. پیره مرد خیلی تلخه. خیلی تلخ آدم یه جایی باشه حرف حق بزنم فستاق و فجار رد بشن نشونش بدن بخندم. اینه مشغول اینجا کاسب وحیه. میگه من وحی میشه وسط بیابون داره کشتی درست میکنه. مشغوله باز خودش. این آیات رو که شما نگاه میکنی هم در سوره هود هم در سوره قمر خیلی تلخه که یک پیغمبر خدا این همه زحمت میکشه حتی پسرش هم ردش میکنه. حالا شما نگاه پیغمبر مهربانه نبیه نبیه همه جامعه هست برای همه اینا تلاش کرده حالا پاره تمشه. میگه بیا به سمت کشتی. میگه میرم بالای کوه. یا بارون تو تهران بیاد که دماوند که سیل نمیگیره که ایمان نیست که. میگه میرم دیگه میرم توچار. اینقدر مسخرش میکنن که آخر سر در سوره قمر هست که فدعا ربه انی مغلوب. دیگه وقتی پیغام رسید که اینا دیگه ایمان لن یؤمنه دیگه کسی ایمان نمیاره الا من قد آمن جز اونه که ایمان رو دیگه کسی ایمان نمیاره شکستنش بالاخره. فدعا ربه انی مغلوب با خدا صحبت که با پروردگار خدا اینا منو شکستن فانتصر تا این فنتصر رو فرمود، عرض کرد نظر خدا، ففتحنا ابواب السما، ابواب آسمان باز شد به ما، ان منهمر، آب فراوان سرازیر شد، بفجرن الارض عیونا، هم از زمین چشم جوشید، هم از آسمون آب نازل شد، دنیا رو آب گرفت. بی جهت نبوده که به ما گفتن که مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا، هر کس ملحق شد به این سفینه نجات پیدا کرد، و من تخلف عنها غرق، و السلام علیک یا سفینه النجا. ما کرد ما رمزون اومدیم بیرون، به قول اون بنده خدا گفت ما را که یا مجیر و اجرنا عوض نکرد. ما وازده های ما رمزونیم، های بار موندی نموش، ما را که یا مجیر و اجرنا عوض نکرد. یه قربتی داره سید الشهدا علیه السلام که رسیدم یه جمله راجع به امام حسن میخوام از قربت بگم که اینو حضرت نوح هم نداره. چند تا قربت داره، یکیش اینه، هم حضرت مجتبی فرموده اینو، هم حضرت سید الساجدین. کفار می اومدن حضرت نوح مسخره میکردن، ولی اون موقعی که ابا عبدالله حسین مقابل لشکر بایستاد، مسلمین دشنام میدادن، یه جورای خودی ها فحش میدادن. هم حضرت سید و ساجدین فرموده، هم حضرت مجتبی، که لا یوم که یوم الحسین. چرا؟ ازدلف الیه 30,000 رجل، 30,000 نمازخون همون ظهر عاشورا که تیراندازی کردن به نماز حضرت، که بگن ما نماز تو قبول نداریم، خودشون وایستادن نماز خوندن. 30,000 نمازخون مسلمونا وایستادن، او صحبت میکرد، اونا مسخره میکردن. حالا اونجا حضرت نوح قبول نداشتن زن و بچهش، اینجا جلوی قدیما اگر لاتای سر کوچه میدن یه مردی با زن و بچهش داره رد میشه، حرمت نگه میداشتن. 30,000 نفر ظاهرن مسلمان، اینجا سید الشهدا بود. نگاه کنید چند بار در مقاتل نوشتن حضرت صحبت میکرد، اونا مسخره میکردن، زنها گریه میکردن. این قربت رو اونا حس میکردن، صدای گریه زنها بلند میشد از قربت حضرت. خیلی اون شاعری که چند بار اینجا خوندن که از قول زینب کبرا که ما بیاییم به جنگیم، بارها در مقاتل نزدیکش دیده شده، این زنها از خداشون بیاد بود بیان خودشون فدای حضرت بکنن. یه فرق دیگه که این قربت داشت این بود که اینجا ابو عبدالله الحسین این همه او رو سعی کردن بشکنن، هیچ جا نداریم که اینا رو نفرین کرد. ازا نه آب از آسمان آمد، نه از زمین جوشید، بلکه نصر نازل شد در کتاب کافی، از جایی دیگه هم از نصر نازل شد. ولی چون حضرت میدونست که برای آخر و عاقبت امت پیغمبر این هست، فرمود که به قول اون شاعر ما به عهد خود وفا خواهیم کرد. اینجا دعا نکرد، بلکه از این عجیبتر اون جاهایی که احساس میکرد هر لحظه ممکنه عذاب نازل بشه، جلوی عذاب رو میگرفت. یه نمونش هم اینه که خودتون بارها میدونید و شنیدید، اون موقعی که از ایشون نقل شده که فرمود ان لم ترحمونی فرحموها و طفل. هنوز جملات حضرت نوشتن به پایان نرسید و داشت صحبت میکرد، دیدین آزاده تو بغلش داره دست و پا میزنه. سفینه النجات اون کسی که نگذاشت خون به زمین بده، خون رو با آسمان پاشید. این قربت اون امامی که تو جامعه مسلمین رو نمیشناسنش، چون در ایام هشت شوال من این روزه امام حسن هم نمیدونستم امروز کجا باید برم، یه جمله بگم فقط امام حسن انشالله امید دارم مادرش به ما یه نظری بکنه. من با این روزه این دو جا به نظر من جایی که بعد برای امام حسن گریه کرد، یکی اگر اون واقعی کوچه باشه، یکی اینجاست. روایت شده که رسول خدا لحظات آخر عمر شریفشون نگاه کردن اهل بیت رو جمع کردن گریه میکردن. عیب نداره اگر میدونستم ممکنه فضاتون به هم بخوره، ولی این رو اگر تو ذهنتون نیست داشته باشید، بعدها برای قربت امام حسن گریه میکنه. حضرت نگاه کردن به هر یک از اون بزرگوارتون، چهار بزرگوار دیگه، جمله ای گفتن راجع به شهادتشون. نگاه کردن به امیرالمومنین گریه کردن، فرمودن که انی بک، انگار دارم الان میبینم اون لحظه ای که با خون سر مبارک محاسنت خضاب میشه. یعنی به شهادت امیرالمومنین اشاره کرد، گریه کرد. یه نگاهی کردن به صدیقه طاهره، گفتن که انی بک، الان دارم میبینم اون ضربه ای که به تو میزنم، به شهادتش اشاره کرد. بعد نگاه کردن، من رد میشم بدن امام حسن رو عرض میکنم، یه نگاه به امام حسین کردن، فرمودن حسین جان تو رو بین دو نهر آب تشنه میکشن، راجب کشتن اگر قرار بود راجب امام حسن بیانی کنن چی باید میفرمودن؟ بعد میفرمودن حسن جان تو رو مسموم میکنن امتن، ولی اینو نفرمون. پیغمبر برای قربتش گریه کرد، فرمود حسن جان سجاده از زیر پات میکشن، مسلمونا خنجر به رانت میزنن موقعی که تکفیرت میکنن.